ما هر جای ایران هستین، هر زمینه ای از فعالیتتون، فقط بیاین به بایادات آی آر و عضو بشین. همین بود، تغییر اتفاق افتاد. بقیهش کار بایاست. شما فقط یک زحمت بکشید، عدد یک رو ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه. پس به امید دیدار در
باید بود. بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
ساعت 20 و اینجا رادیو ایران هستش. همچنان از بخش دوم برنامه‌های رادیو ایران در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که در این ساعت معمولاً تقدیم شما میشه، برنامه ورزشی وقت اضافه است. وقت اضافه دوستان یه فرصت برای جبرانه، اما یادمون باشه همیشه چنین فرصتی در اختیار ما قرار نمیگیره. امیدواریم در کاراتون قبل از اینکه به وقت اضافه بکشه موفق باشید.
وقت اضافه. به نام خدا، سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان محترم و دوستان ورزش، به ویژه فوتبال دوستان گرامی. در جمعه شبی دیگر همراه شما شنوندگان محترم هستیم در نیمه آذر ماه سال 99 و فقط تقریبا دو هفته دیگر باقی مانده تا آخر فصل پاییز. امیدوار هستیم که شما شنوندگان عزیز در صحت و سلامت باشید، بدور از ویروس کرونا و البته توجه بیشتر به توصیه‌های بهداشتی برای کم رنگ کردن چرخه انتقال این ویروس موذی و مخرب. این هفته هم در وقت اضافه رادیو ایران با شما خواهیم بود تا حدود ساعت 21 از فوتبال ایران با شما صحبت میکنیم و البته دوست خوبم چیا فادی هم داخل استودیو ما رو همراهی میکنه، کارشناس برنامه. آی فادی سلام و بسیار خوش آمدید.
با امید خدا جناب آقای معتمد هاشمی عزیز، خدمت شما، خدمت همه شنوندگان خوب و دوست داشتنی برنامه وقت اضافه رادیو ایران، هر جا که هستن ما رو میشنون از هر طریقی، چه در رادیو امواج رادیویی، چه در از طریق خودروهاشون، چه در طریق از منازل، از طریق اینترنت و خلاصه شبکه‌های اجتماعی. سلام عرض می‌کنم، امیدواریم که جمعه خوبی رو تا این لحظه گذرونده باشن و به قول شما خب دو جمعه مونده تا پایان برنامه‌های وقت اضافه در ماه آذر که ما فکر کنم شب بازی فینال برنامه داریم.
بله،
فینال لیگ قهرمانان آسیا. یک ویژه برنامه رو شب برنامه، شب بازی پرسپولیس و نماینده شرق آسیا حتما در برنامه وقت اضافه خواهیم داشت. تدارکش هم دیدیم، شروع کردیم، امیدواریم که بتونیم که برنامه خوبی رو اون موقع هم تقدیم کنیم. این هفته هم اتفاقات زیادی افتاد در فوتبال ایران و لیگ برگزار شد، هفته سوم و چهارم به پایان رسید و
بله،
در واقع میشه گفت که در حوزه باشگاهی شاهد اتفاقاتی بودیم که این کرونا گرفتن چند بازیکن ذوب‌آهن که امروز اعلام شده، امروز دیروز، خیلی رو نگران کرده. بازی پرسپولیس مقابل نساجی در قائم‌شهر لغو شده. زمزمه های لغو بازی ذوب‌آهن پرسپولیس هم، یعنی پرسپولیس ذوب‌آهن هم شنیده میشه،
حتی ذوب‌آهن شهر خودرو
و ذوب‌آهن شهر خودرو و اون ماجرایی که ما گفتیم در واقع از شروع لیگ امسال که ممکنه کرونا خیلی به صرافت بندازه لیگ رو و برای ادامه کار رو سخت کنه داره به حقیقت میپیونده. امیدواریم که تمهیداتی اندیشیده بشه که
بله،
لیگ لطمه نبینه، چون اگه لیگ لطمه ببینه تیم ها لطمه میبینن و تیم ملی لطمه میبینن.
خیلی متشکر، ما منتظر همراهی شما شنوندگان عزیز هستیم. از طریق سامانه پیمکی 3900 با ما در ارتباط باشید. ولی خب ما در این برنامه امکان پاسخ به سوال به اون معنایی که حالا در مورد بازیکن‌ها و تیم‌ها و رقابت‌های مختلف باشه رو نداریم، و اگر حالا درباره اتفاق‌های روز فوتبال نظر خاصی دارید با ما در میون بگذارید، و حتما حتی اگر ما روی آنتن زنده برنامه پیامک‌های شما رو نخونیم ولی اونها رو مطالعه می‌کنیم و حتما مد نظر قرار میدیم برای بهتر شدن برنامه وقت اضافه. این برنامه را از رادیو ایران به طور زنده بشنوید تا حدود ساعت 21. خب ما این نظرسنجی هم داریم آقای فادی، درسته؟
بله این سوال نظرسنجی داریم این هفته. خب پنجره میدونید که پنجره نقل و انتقالاتیه، تابستان امسال که خورد به پاییز به خاطر کرونا بسته شد، تموم شد و تیم‌ها درش اومدن و نقل و انتقالات انجام دادن و خلاصه تیم‌هاشون رو بستن و بازیکن گرفتن یا حفظ کردن. ما سوالی که داریم در این برنامه و از شنوندگان می‌پرسیم اینه که به نظر شما کدوم یک از این تیم‌هایی که میگیم عملکرد خوبی در فصل نقل و انتقالات داشتن؟ گزینه یک استقلال، گزینه دو تراکتور، گزینه سه پرسپولیس، گزینه چهار سپاهان، گزینه پنج فولاد و گزینه شش گلگهر. عدد رو شما بفرمایید که به کجا بزنم.
بله 3900.
3900. یک بار دیگه گزینه رو مرور می‌کنیم. گزینه یک استقلال، گزینه دو تراکتور، گزینه سه پرسپولیس، گزینه چهار سپاهان، گزینه پنج فولاد و گزینه شش
گلگهر
سیرجان.
اما بریم به سراغ نخستین بخش از برنامه و مرور بعد یک اتفاق فوتبالی مهم در سالهای قبل، همون بخش خاطر بازی برنامه یه زنده وقت اضافه که در خدمت شما شنوندگان محترم هستیم. آقای فادی برگردیم به سال 1377.
بله.
و تاریخی که اشاره میکنم 14 آذر 1377.
ملی یا باشگاهی؟
روزی
ملی یا باشگاهی؟
خب حالا دیگه خودتون حس بزنید.
بکنم باشگاهی باشه.
نه
ملیه. نه باشه اونه دیگه. تیم ملی مقدماتیه.
نه
دوستانه است.
نه
دیگه نه. جام الژیه.
نه 13 دوره بازی آسیایی در کشور تایلند، بازی آسیایی بانکوک که تیم ملی فوتبال ایران مقابل لاوس به میدان رفت. دقیقا اون مسابقه روز جمعه برگزار شد. حالا به هر حال جالبه که تاریخ دوباره یکسان شده بین جمعه 14 آذر 1399 و 14 آذر 1377 و ما در این مسابقه 6-1 برنده شدیم. اون مسابقات به طوری برگزار می‌شد که تیم‌ها اول در گروه‌های سه تیمی بازی می‌کردن. ما با تیم‌های قزاقستان و لاوس بازی کردیم. قزاقستان موقع تو فوتبال آسیا بود، هنوز به اروپا نقل مکان نکرده بود. قزاقستان 2-0 بردیم، لاوس رو 6-1 شکست دادیم و بعد رفتیم به مرحله بعدی که مرحله بعدی هم بازم گروهی با تیم‌های چین و تاجیکستان و عمان بازی کردیم که اون مسابقه عمان معروف 4-2 که به تیم عمان باختیم تو مرحله بعدی انجام شد. ولی خب در این رقابت با گل‌هایی که علی موسوی و علی دایی هر کدوم دو گل به ثمر رسوندند، علیرضا منصوری و داریوش یزدانی، ایران 6-1 لاوس رو برد. بخشی از اون مسابقه آماده است که دعوت می‌کنم شنوندگان عزیز بشنوند.
حالا مهدوی کیا، یه پاس زیبا برای علی کریمی، یه پاس ایدال و توی دروازه، توی دروازه، بالاخره سومین گل توی دروازه لاوس جا میگیره و یک همکاری خوب از علی کریمی و ضربه علیرضا منصوریان حساب کار رو 3-0 میکنه این بازیکن. 3-1 عضو میکنم.
اما آقای فادی ترکیب تیم ملی رو هم تو مسابقه مرور بکنیم.
زمدیات پورهیدری سواره
بودن. بله دقیقاً. جالبه که برای علاقه مندان فوتبال بهزاد غلامپور، محمد خاکپور، نادر محمدخانی که سرگروه تیم ملی بود در اون رقابت، علی جان ملکی، این علی جان ملکی هم که فرزند شادزما عزت جان ملکی بود، اصلا محو شد از فوتبال ایران. اومد استقلال یه دوره خیلی کوتاهی فکر کنم مصدوم شد، قرارش پاس بازی می‌کرد.
بله پاس بودم. بله.
مهدی مهدوی کیا، کریم باقری، علیرضا مسعودی.
مهاجرت کردن ظاهرا، حالا نمیدونم حالا کدوم کشور هستن.
بله علیرضا مسعودی به جای کریم باقری بازیکن تعویضی بود که همونطور که شنیدید گلم به ثمر رسوند. حمید استیلی که ستاره همدانی به عنوان بازیکن جانشین استیلی وارد زمین شد. علی کریمی، رسول خطیبی، علی موسوی، داروش یزدانی هم بازیکن جانشین دیگر بود که او هم در این بازی گلزنی کرد و علی دایی که همطوری که اشاره کردیم ما 6-1 در این بازی لاوس رو بردیم. اون زمان بازی آسیایی در رده سنی بزرگسال برگزار می‌شد، یعنی حالا کشور میتونستن یا تیم امیدشون رو بیارن یا بزرگسال دیگه. یعنی
بعدن شد 3 تا بازیکن، 3-4 تا بازیکن،
محدودیت داستان زیر 23 سال نبود.
شد 3-4 تا بازیکن میشد برد، الان جدیدن دیگه اونم نمیشه برد دیگه، همه باید زیر سن 23 سال باشن.
یه انتقادی هم که اون زمان وارد میشد این بود که ما خب جوانگرایی نکردیم، یعنی تقریبا همون تیم جام جهانی رو با چند نفر تغییر بردیم به بازی‌های آسیایی.
آقای پورهیدری هم یه نفر هست که گفتن که اگه مدال طلا می‌خوایم بایستی بالاخره با همین سیستم باشه و همون هم شد، به مدال طلا هم رسیدیم، قهرمان شدیم. یه دورم برانکو دوره
بله،
بعدش
2002
قهرمان شد دیگه. در بازی آسیایی نرفتیم به فینال، یه با آقای پیروانی رفتیم به نیمه نهایی که بعد چهارم شدیم.
حتی نه با آقای سیموئز هم 2006 سوم شدیم.
سوم شدیم بله، الان من نزدیکتر رو گفتم، بعد می‌خواستم بگم آقای سیموئز. بعد دیگه افتادیم رو دور پیش مقدماتی حذف شدن، یعنی تو مرحله پیش مقدماتی پیش گروهی با آقای وینگادا اینا حذف شدیم.
بله خب این خاطره فوتبالی رو با شما شنوندگان عزیز مرور کردیم. برنامه وقت اضافه از رادیو ایران رو دنبال میکنید. ساعت 20:12 است. اما دوباره نظرسنجی برنامه امشب وقت اضافه رو خدمت شما شنوندگان عزیز عرض می‌کنیم. آقای فادی بفرمایید.
بله ما گفتیم کدوم یکی از این تیم شش گزینه‌ای که داریم و اعلام می‌کنیم الان در پنجره نقل و انتقالات تابستانی که بین فصل بود عمل کرده بهتری داشته. ما از بین این 16 تا تیم لیگ برتر نگاه کردیم به جداول و عددهایی که هزینه شده و خرج شده و اینها، تیمایی که بازیکناشون رو عوض کردن، بازیکن خوب خریدن یا تیم رو حفظ کردن و اون شاکلشون رو حفظ کردن که بازیکن گرفتن. میدونید که کم و کیف نقل و انتقالات هم میدونید احتیاجی نیست، انقدر پیگیر هستید میدونید که استقلال، پرسپولیس، در واقع تراکتور، سپاهان، فولاد و گلگهر سیرجان که الان گلگهر صدر جدول لیگ برتر هست، این شش تیم به ترتیب گزینه 1 تا 6 هستن. یک بار دیگه میگیم استقلال گزینه 1، پرسپولیس گزینه 2، تراکتور گزینه 3، گزینه 4 فولاد مبارک سپاهان، گزینه 5 فولاد خوزستان و گزینه 6 گلگهر سیرجان. حالا دیگه سرمربی رو میدونید دیگه، آقای فکری سرمربی تیم استقلال است، آقای یحیی گلنامه سرمربی پرسپولیس، آقای علیرضا منصوریان سرمربی تراکتور، آقای محرم نویدکه سرمربی سپاهان، آقای جواد نکونام سرمربی فولاد و آقای امیر قلعه‌نویی سرمربی گلگهر سیرجان هستن که این شش تا تیم رو گفتیم که به نظر شما کدوم یکی از این شش تا تیم عملکرد خوبی داشتن. میدونید که پرسپولیس 7 تا سمی لیگ برترش رو خریده، استقلال هم بازیکن خوبی خریده، فولاد اون شاکلش رو حفظ کرده، سپاهان هم تقریبا سرکل شاکلش رو حفظ کنه، حالا یک دو تا بازیکن خریده و عملکرد بدی هم نداشته، تراکتور هم که تقریبا میشه گفت که حالا عباس ساده رو گرفته و عباس هم اون بازیکن اصلیش رو مثل مثل آقای دژاگیا و شجاعی و آش صفی رو حفظ کرده و گلگهر هم که با آقای قلی‌نوری الان در صدر هست، چند تا بازیکن رو گرفته، آقای گادوینشا، زکیپور و دیگران که عریض حقیقی و اینها رو گرفته، آره سرابیان رو گرفته و حالا در صدر جدول هست. نظر شما اینه کدومه که از این شش تیم عمل کرده بهتری داشتن در فصل نقل و انتقالات که حالا آقای معتمد هاشمی اونجا نگاه میکنه؟ 3900 رو همش یادم میره، 3900 یعنی 3 5 تا 0 9 2 تا 0 درست؟ بله. عددتون رو بفرستید و ما اینجا نتایج رو یه 20 ساعت 20 و 30 اعلام میکنیم، یکم آخر برنامه
اعلام خواهیم کرد. اما چه موضوعی رو طرح خواهیم کرد فوادی به عنوان اولین مبحث
ما؟ خب امروز با توجه به اینکه رقابت شرق آسیا که حریف پرسپولیس در فینال رقابت شرق آسیا در حال انجام هست، مرحله گروش به پایان رسید و بله. تیم ها مشخص شدن، در این باره این تیم ها میخوام بحث کنیم. در گروه پنجم رقابت ها بیجینگ گوان چین و ملبورن ویکتوری استرالیا اومدن بالا، در گروه ششم اولسان هیوندای کره جنوبی و اف سی توکیو ژاپن اومدن بالا، در گروه هفتم ویسل کوبه ژاپن با اینیستا و سئون سامسونگ کره جنوبی، در گروه اچ هم یوکوهاما ژاپن و شانگهای
چین
این تیم ها صعود کردن. فردا در اولین بازی مرحله یک هشتم
فکر کنم پس فردا
بله بیجینگ جوان چین با اف سی توکیو ژاپن بازی میکنه، دومین بازی اولسان هیوندای کره جنوبی با ملبورن ویکتوری استرالیا بازی خواهد کرد. تیم های بسیار خوب و قدرتمند، بازیاش هم حالا هم خود پرسپولیسی ها هم همه طرفدار فوتبال در ایران بازی رو خیلی پیگیری میکردن. اونجا ما نمایندگان داریم، تیم داوری ایرانی داریم، آقای فقانی و کمک‌هاشون، خانم دکتر هراتیان و تیم پزشکی ایرانی داریم،
آقای بنیادی‌فر هم هست،
آقای بنیادی‌فر امروز بازی هم مثل قضاوت کرده بود، آقای بنیادی‌فر هم هست و بازی رو پیگیری میکنیم. خب با توجه به اینکه فینال هم 29 آذر در واقع برگزار خواهد شد، شنبه 29 آذر، و گفتیم که ویژه برنامه ما جمعه خواهیم داشت درباره فینال لیگ قهرمانان آسیا بین پرسپولیس و نماینده شرق آسیا. اونها اون تیمی که میاد بالا از شرایط بازی میاد بالا، یعنی بازی کرد آقای معتمد هاشمی و در شرایط بازی است، در اون محیط هست، ولی خب پرسپولیس قهرمان غرب آسیا شد، رفت دوباره حالا در تهران موند، در لیگ کوران لیگ بود بازی میکنه. آقای گل محمدی میگفت که خیلی به نفع ماست که بازی کنیم در لیگ و این بازی ها به ما کمک میکنه، این پیروزی ها به ما کمک میکنه، ولی خب ظاهرا دیدن که در نساجی زمین چمن مصنوعی هست و بارندگی هست، این رو گفتن و
هم ماجرای
کرونا هم گفتن و سازمان لیگ تقاضا دادن، سازمان لیگ هم منوط گذاشته بود به موافقت باشگاه نساجی، اونا مخالفت کردن، گفتن میخوایم بازی کنیم، ولی
آخه اول یه ساعتی
سازمانی هم لغو کرد
بازی نساجی بیاد تو تهران، بعد مسابقه برگشت در مازندران برگزار بشه، بعد باشگاه
نساجی قبول نکرد
بعد حالا اعلام شد که به خاطر اون داستان قرنطینه 14 روز قبل از مسابقه نهایی لیگ قهرمانان این بازی برگزار نمیشه.
در صورت میگم حالا خیلی حالا مقایسه های انجام دادن بین زمانی که حالا تیم های از ایران در مراحل پایانی بودن و پرسپولیس، خب اون موقع فدراسیون، اون موقع سازمان لیگ، اون موقع با سیستم دیگه ای اداره می شده، با نگاه دیگه ای، الان خب آدمای دیگه ای هستن. البته
کرونا هم خب نبود،
کرونا هم نبود اون موقع، الان کرونا هست، یکم این موارد هست. البته یه سری خبران بود که میگفتن اگه یک بازی کنید از پرسپولیس کرونا مثبت بشه لیگ قهرمانان این تیم رو دیسکالیفای میکنه و حذف میکنه، اینجوری نیست، اصلا همچین قانونی نیست، ان شاءالله که هیچ کی کرونا نگیره از بازیکنان تیم پرسپولیس و بقیه باشگاه،
مثلا داستان الهلال بشه، یعنی تعداد کرونا ها
زیاد بشه، بله، ولی اینجوری هم نیست اگه یکی دو تا بازی کنم باشه، ولی در هر صورت با توجه به اینکه پرسپولیس خواسته بود از سازمان لیگ که این اتفاق بیفته و مثل که بارندگی شدیدی که در روز یک شنبه بوده فکر کنم درسته بازی رخ داد، این رخ قاعد داد طبق نقشه‌های هواشناسی، مسلماً شرایط برای پرسپولیس سخت‌تر می‌شد اگه می‌خواست بره بازی بکنه، هم مصونیت هم بارندگی، همون چمن مصونی، اگر چمن مصونی نبود، یک چمن خوب بود، زهکشی شده، زیر ساخت مناسب، واقعاً شاید پیش اومد بازی لیگ نباید لغو بشه به نظر کارشناسان هم ما پرسیدیم که بعضی میگفتن خب خوب استراحت میکنه پرسپولیس، با استراحت بیشتری میره بازیای دوستانه خواهد داشت و اینها، ولی در هر صورت خود آقای گل محمدی گفته بود که ما استقبال میکنیم از اینکه این بازی ها انجام شه، برای ما روحیه بخش این برد ها و محک میزنیم، در شرایط بازی هستیم و این یکم حالا بازی زوبان هم هنوز معلوم نیست، شاید برگزار بشه شاید هم نشه،
ولی بعیده برگزار بشه بازی زوبان
دیگه اگر به تعویق بیفته، که باز برنامه‌ریزی لیگ باید ببینیم به چه صورت خواهد بود. در هر صورت ما حالا زن آرزو موفقیت برای نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا نگاهی میکنیم با آقای معتمد هاشمی به قدرت تیم‌هایی که به مرحله یک هشتم اومدن.
یه اشاره بکنه اولای فادی که از سال 2002 که رقابت لیگ قهرمانان آسیا با شیوه جدید برگزار شده، خب 12 بار تیم‌های شرق آسیا تونستن قهرمان بشن، 5 بار تیم‌های غرب آسیا. این یعنی کاملا نشون دهنده اینه که تقریبا بیش از دو برابر قهرمانی به تیم‌های شرق آسیا رسیده که تیم پوهانگ استیلرز، سنگنام ایلوا چونما، چونبوک، اوراوار دیامونز، گوانجو اورگران، گامبا اوزاکا، اولسان هیوندای، وسترن سیدنی و کاشیما آنتلرز تیم‌هایی بودن که توانستن مقام قهرمانی به دست بیارن. سه باشگاه ایرانی هم برابر تیم‌های شرق آسیا تسلیم شدن، تیم‌های سپاهان، زباهن و پرسپولیس. در غرب آسیا هم الهلال، العین، الاتحاد و اسد قطر قهرمان شدن که در این بین الاتحاد با 2 قهرمانی بین تیم‌های غرب آسیا پیشگام بوده. اما اگر به سراغ گروه‌ها بریم و مسابقاتی که برگزار شد و قدرت تیم‌ها رو بخوایم یک به یک برای شنوندگان توضیح بدیم، از گروه پنجم که شروع بکنیم، تیم فوتبال بیجینگوان سعود بسیار اقتدارآمیزی داشت بدون باخت و با 16 امتیاز. برونو جنسیو فرانسوی سرمربی این تیم در رقابت‌های سوپرلیگ چین در فصل پیش به مقام سوم رسید و چند بازیکن خارجی تاثیرگذار هم داره، رناتو آگوستو، فرناندو و یاناتان ویرا.
خیلی قدرتمند بازیکن، خیلی یعنی بازیشو من دیدم، خیلی تیم قدرتمندی و واقعا اگر حذف بشه شاید خیلی از تیمایی که تو مرحله یک چهارم و نیمه نهایی نفس راحت بکشن.
نکته جالب اینه که توی این گروه تیم قدرتمندی مثل تیم افس سئول کره جنوبی از دور مسابقات کنار رفت.
بله،
و ملبورن ویکتوری استرالیا با عنوان تیم دوم ثبوت که البته این باشگاه استرالیا در خط دفاع عملکرد متزلزلی داشته، با 7 امتیاز به عنوان تیم دوم صعود کرد و خط دفاع این تیم 9 گل در بازی‌های مرحله گروهی دریافت کرد. کالوم مکمنمن که هیچ ارتباطی با اون استیو مکمنمن سابق بازیکن تیم ملی انگلستان نداره، آدام تراوره از ساحل آج و یاکوم بوترفیلد بازیکن دیگر انگلیسی بازیکن
استرالیایی متعارف شده خیلی توی مسابقات
به جز وسترن سیدنی که یه بار اومد قهرمان شد، اونم حالا مسئله داوری خیلی اون سال با،
ولی کلا تیمای کندی، یعنی اون جوری که حالا اصلا وقتی تو فوتبال آسیا اومدن افت کردن فوتبال استرالیا. قبول دارید شما؟
خب اگه بخوایم با اقیانوسیه مقایسه بکنیم حداقل مسابقه بیشتر میدن، یعنی حداقل در کوران مسابقه هم حالا هم تیم‌های ملیشون هم باشگاه‌هاشون بیشتر،
یه دارم قهرمان جام ملت‌ها شدن دیگه.
بله، سال 2015. بریم سراغ گروه ششم، تیم‌های اولسان هیوندای و افس توکیو از این گروه صعود کردند، شانگهای شنهوبا و پرت گلوری از دور مسابقه کنار رفتن. تیم اولسان هیوندای با 16 امتیاز بدون باخت از این گروه صعود کرد. کیم دوهون سرمربی این تیم، همون کسی که در اون مسابقه معروف 6-2 یکی از گل‌های کره جنوبی رو
گل دومو زد،
ایران زد. بله، جیسون دانیسون بازیکن استرالیایی این تیم و جونیور نگراو مهاجم برزیلی و بورن یانسن هم مهاجم نروژی تیم اولسان هیوندای هستن. در همین گروه افس توکیو با 10 امتیاز صعود کرد، 2 باخت در مرحله گروهی داد برابر تیم‌های شانگهای شنهوا و اولسان هیوندای که هاسگاوا سرمربی تیم افس توکیو ژاپن، چند بازیکن برزیلی این تیم به خدمت گرفته، دیگو اولیویرا، آدالیتون و همینطور آرتور سیلوا و یک بازیکن لبنانی هم جالب با نام عمری در خط دفاع تیم افس توکیو بازی میکنه. به گروه هفتم اشاره بکنیم که همین ساعتی قبل تکلیف این گروه به طور کامل معلوم شد. خب تیم ویسل کوبه تونسته بود که صعود بکنه، همونطور که شما اشاره کردید
با اینیستا
و توماس فرمالین بازیکن بلژیکی عضو این تیم و سودش قطعی بود، خیلی بی انگیزه بازی کرد به خبر سوبون سامسونگ بعد دو گل میزد تا سود بکنه و یعنی گوانژو گراند سود میکرد با مربی خودش فابیو کاناوارو که دو بر صفر بود سوبون سامسونگ رو سود کرد. که خب جالبه که یک تیم کره‌ای از این گروه صعود کرد در حالی که پیشتر دو تیم از کشور کره جنوبی نتونستن که از این مرحله صعود بکنن. اگر سوون صعود نمی‌کرد سه تیم از کشور کره حذف می‌شدن، چون تیم چونبوک هیوندای موتورز از گروه هشتم و قبلا اشاره کردیم اف سی سئول هم بله. تیم‌های صعود نکرده لقب گرفتن. در گروه هشتم یوکوهاما اف مارینوس از کشور ژاپن با 13 امتیاز صعود کرد و این باشگاه هم چند بازیکن برزیلی داره، مارکوس جونیور، تییاگو مارتینز، اریک و جونیور سانتوس. جالبه که کشور شرق آسیا به ویژه تیم‌های ژاپنی و کره‌ای خیلی میرن به سمت سوی استفاده از بازیکن‌های برزیلی تاثیرگذار.
مثلا برزیلیا ژاپنیا کره رو دوست دارن دیگه.
بله، مثلا همین تیم شانگهای چین که از گروه هشتم به عنوان تیم دوم صعود کرد، هالک رو به خدمت گرفته یا اسکار ریکاردو، هالکی که با ایسال کثیر مقایسه میشد.
حالا شما شانس چه تیمی رو؟
خیلی سخته. با توجه به این که ببین الان بیجینگ گوان با اف سی توکیو بازی خواهد کرد، اولسان هیوندای با ملبورن ویکتوری. ملبورن ویکتوری بعید میدونم بتونه از این گروه صعود بکنه، از این مرحله صعود بکنه، و اولسان هیوندای خواهد رسید. ویسل کوبم با تیم فوتبال شانگهای. این مسابقه خیلی بازی تاثیرگذاریه.
بیجینگ گوان شما برای شانس خالصی برای فینال؟
برای فینال، چون ببین مرحله بعدی خب قرعه کشی میشه.
نه کلا الان نظر شما رو میخوام بدونم.
من فکر کنم بیجینگوان توی این تیم ها تیم قدرتمندیه و
اولسان هیوندای
اگر ویسل کوبه هم بتونه که شانگهای شکست بده، ویسل کوبه هم یکی از تیم های مدعی میتونه باشه.
ویسل کوبه پارسال در لیگ ژاپن دوم یا سوم شده بود، درسته؟
سوم
شده بود. بله. من خودم بین بیجینگوان و اولسان هیوندای و ویسل کوبه و شانگهای در واقع ببخشید یوکوهامای ژاپن این چهار تیمو در مرحله بعد میبینم، ولی حالا بین اولسان هیوندای و بیجینگ گوان شک دارم احتمال.
ولی خب آقای فادی اگه ببین مقایسه ما بخوایم بکنیم بین قدرت باشگاه از حیث حرفه‌ای بودن و افتخار، خب اشاره کردیم که تیم‌های کره و ژاپن معمولا تونستن در شرق آسیا تیم‌های موفقی باشن. مثلا حالا دوبار گوانژو و گران تونست با مارشل لیپی در لیگ قهرمانان قهرمان بشه، ولی خب الان مثلا نتونست تیم گوانژو از مرحله گروهی صعود بکنه. بله. حتی با فابیو کاناوارو. و من فکر میکنم حتی اگر تیم بیجینگ گوان یا شانگهای بتونن که صعود بکنن، در مراحل پایانی احتمال لغزششون بیشتره تا تیم‌های کره‌ای و ژاپنی، یعنی میتونن اینها حریفای مناسب تری باشن برای نماینده فوتبال کشور ما.
حالا هفته بعد با بیام دیگه بازی برای یک چهارم تموم شده.
بله، بله.
نیمه نهایی معلوم میشه و اون با فینال شرق آسیا. حالا من آقای متنه داشتمی ایشون حالا نگفتن چه تیمی، ولی من گفتم این چهار تا تیم میرن مرحله بعد و بیجینگ گوان و اولسان هیوندای به نظر من تیم هایی هستن که شانس دارن در
حالا اگه به هم بخورن که خب یکی قطعا هست میشه دیگه
به نظر من. حالا در صورت خب شرق آسیا فوتبال سرعتی داره و چین هم داره کم کم خودش رو تحمیل میکنه، نوسان داره، ولی خب قدرت فوتبال چین با قدرت باشگاهش فرق داره شنوندگان عزیز، چون اینها بازیکن‌های خارجی خوب میگیرن از کشورهای صاحب فوتبال، اونایی که حالا بازیشون تموم شده یا رو به خداحافظی هستن. همین آقای اینیستا، آقای فرمالین، بالاخره اینا اومدن در تیم‌های ژاپنی و بازیکن هستن در تیم‌های کره و چینی. قدرت اونها اینه و ماجرای عدم ورود بازیکنان خارجی و مربیان خارجی اینجاست که ما میگفتیم ممکنه ضربه بزنه به فوتبال ایران. به عنوان ما منتقد این قانون هستیم به خاطر اینکه حالا چون این ورش مدیریت نمیشه، یعنی میشه بازیکن خارجی خوب آورد، میشه مربی خارجی خوب آورد و مدیریت کرد. اینجاست که اگر پرسپولیس مهاجم خارجی خوب داشت، الان دیگه ایسال کسی با این اتفاقات زیاد در واقع حسرت یا ناراحت نبود. ولی خب میبینید که تیم‌های ایرانی فعلا با این قانونی که الان امیدواریم همین یک سال باشه و سال بعد با یک سری تبصره ها و محدودیت ها دوباره راه بیفته و خارجی های خوب با کیفیت با قیمت مناسب بتونن بیان به فوتبال ایران، الان که میبینید قدرت تیم‌های شرق آسیا رو در این رقابت ها میشه دید. این بخش رو به پایان میرسونیم و میریم سراغ میزگرد برنامه.
متشکرم از شما.